بسم الله الرحمن الرحیم. در مجلس یادبود یک فقیه عالی قدر هستیم که بیش از 60 سال است از شهادت او می‌گذرد و فخر شیراز بلکه فخر ایرانیان است، اگرچه دوران غربت او هنوز به پایان نرسیده است. شما مردمان خوبی که او را می‌شناسید باید به شما تبریک گفت و البته مسئولیت بزرگی بر عهده کسانی است که با او آشنا هستند تا این شخصیت شهید را به شهرت لازمی که هدایتگر جامعه است برسانند. نه حضرت آیت الله حسینی شیرازی سید نورالدین عزیز نیاز به تبلیغات دارد، نه خانواده او و بستگان او، بلکه این راه ماست که باید روشن بشود و دیرینه و سابقه روشنایی این راهی که امروز ما در اون مسیر هستیم چنین قربانی هایی داده است. این قربانی عزیز که یک فقیه نازنین بود خب سند حقانیت این راه است. امروز خیلی بیشتر از چند ده سال گذشته، بهتر از سالهای قبل می شود درباره او این فقید شهید سخن گفت و راه او را توضیح داد. من نمیخوام از فضائل شخصی و شخصیتی این شهید بزرگوار مطالبی را عرض بکنم، وقت مجلس ما یک مجلس بزرگداشت ساده خواهد بود. من میخوام به نکته ای در اندیشه این فقیه هوشمند و به قول امروزی ها دارای تفکر استراتژی، دارای تفکر راهبردی بپردازم که موضوع بحث امشب ما باشه. از چنین عالم فرزانه‌ای شجاعت و بیباکی امری است طبیعی و انتظار میره. ایشون به اون رژیم صفاک پهلوی میگفتن یا خون مرا بریزید یا من خون شما را خواهم ریخت. معلومه که دستگاه ایشون رو تحمل نمی کنه و به تصریح مسئول پزشکی قانونی همون زمان در شیراز ایشون رو مسموم کردن و اصرار داشتن مخفیانه به خاک سپرده بشه و نگذارن شهادت او در جامعه بیداری دیگری ایجاد بکنه. پیوند جالبی که خود ایشون برای زندگی و شهادتشون، برای رسالتشون با شیخ فضل الله نوری اعلام می‌کردن نکته فوق العاده است. شیخ فضل الله نوری اولین فقیه شهید این انقلاب ماست. همان خون مظلوم شهید شیخ فضل الله نوری بود که ثمر داد و امروز تهران عاصمه جمهوری اسلامی و مرکز انقلاب جهانی اسلام شده است. ما انقلاب اسلامی را از شهید فقیه بزرگوار شاگرد میرزای شیرازی بزرگ که باز میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو به مناسبت مکانی مجلس ما این شهر شیراز برمیگرده، شاگرد میرزای شیرازی بزرگ که شیخ فضل الله نوری در واقع ایشون تثبیت کننده حکم توتون و تنباکو در دوران قاجار بودن. وقتی ایشون به شهادت رسیدن در تهران، بالای دار عمامه رو که از سر او برداشتن فرمودن عمامه ها از سر برخواهند داشت و چه پیشبینی دقیقی بود و وقتی در دوران رضاخان احمق بی ارزه و وابسته قلدر عمامه ها از سر بر می داشتن، علما و فقها بسیاریشون تازه فهمیدن شیخ فضل الله نوری چه می گفت. شیخ فضل الله نوری که از شاگردان او مرحوم حائری مؤسس حوزه علمیه قم بودن، که پای درس شیخ فضل الله نوری در تهران بودن، آیت الله مرعشی نجفی پای درس شیخ فضل الله نوری بود. وقتی دولت قاجار گفت از کجا معلومه میرزای شیرازی در عراق چنین فتوایی داده باشه، این شیخ فضل الله نوری بود که با دست خودش تلگرام رو آورد و در کشور پخش کرد و اون ضربه رو به استعمار زد. استعمار هم انتقام گرفت، ایشون رو به شهادت رسون. ما ادامه شهادت شیخ فضل الله نوری هستیم. بعد آیت الله سید نورالدین حسینی می‌فرماید که همونطور که شیخ فضل الله نوری برای متمم قانون اساسی، برای اسلامی شدن قانون اساسی به شهادت رسید و خون داد، من هم پای حفظ ایران و اسلامی بودن ایران خون خواهم داد و واقعا به او پیوست. ما در جریان انقلاب دو فقیه برجسته شهید داریم که خیلی پیشتر از 15 خرداد و حرکت امام به شهادت رسیدن، یکی شیخ فضل الله نوری، یکی این شهید غریب. اما من در تقدیر این رشادت‌ها در مقابل رژیم صفاک پهلوی نمیخوام مطلبی عرض کنم، از چنین عالم فرزانه چنین رشادتی طبیعیه. از شهادت او نمیخوام حرف بزنم، این سید اولاد پیغمبر، اولاد ائمه هدا علیهم السلام، ارثیه طبیعی از ائمه هدا بردن و شهادت برای این خانواده فخر است و امر عادی. در یک نکته ای بی نظیر باید از این شخصیت شهید یاد کرد و اون این که ایشون مؤسس حزبی بود به نام حزب برادران. ما به این تفکر هنوز در جمهوری اسلامی محتاجیم و ایشون در کنار تأسیس حزب برادران با دموکراسی به شیوه غربی مبارزه می کرد. ما هنوز به این مبارزه محتاجیم. نکته اینجاست، این است که اندیشه او را هنوز مورد نیاز ما قرار می دهد. کاش او هنوز در بین ما بود، یا اندیشه او لااقل اگر عمر طبیعی او کفاف نمی کرد در بین ما زنده بود و این الگوهای برجسته بیش از چنین مراسم و چنین بزرگ داشتهایی اندیشه اون بزرگوار مورد مطالعه قرار می گرفت. در تاریخ تشیع چند عالم شیعی به موضوع تشکیلات مردمی پرداختن، من برای شما میشمارم. یک، مرحوم آیت الله شاه آبادی بزرگ، استاد حضرت امام. دو، شهید صدر که البته زمانش بسیار بعد از شهید آیت الله سید نورالدین حسینی است. و شهید آیت الله سید نورالدین حسینی. کمتر ما دیگه داریم فقهایی که به موضوع تشکیلات مردمی پرداخته باشه. حزبیشون را انداختن به نام حزب برادران. مرحوم شاه‌آبادی بزرگ می‌فرمودن تشکیلاتی باید راه بیفته به نام خیط اخوت. دوباره همون برادران به یک تعبیر دیگری با لسان عربی. مرحوم شاه‌آبادی می شود استاد امام و وقتی حضرت امام از اون استاد درس میگیرد، انقلاب راه میاندازد، بسیج راه میاندازد. بسیج، کمیته های مردمی که انقلاب رو شکل دادن، و هنوز آنچه که مقام معظم رهبری به دنبالش هستن، مردمی شدن حکمرانی، مردم سالاری دینی، همان طرز تفکری است که این شهید بزرگوار داشتن. ایشون ضد دیکتاتوری بودن ولی علیه دموکراسی غربی. ما تو کشورمون هر چی صدمه خوردیم از آثار دموکراسی غربی است. آثار دموکراسی غربی موجب میشه امروز مجلس شورای اسلامی شفافیت رو تصویب نکنه. آثار دموکراسی غربی است که از نمایندگان مجلس دور قبل 70 نفر، مگه 300 نفر چند نفر هستن که 70 نفرشون صلاحیتشون رو از دست بدن برای دور بعدی. آثار دموکراسی غربی است که تعداد قابل توجهی از اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف دستگیر میشن به خاطر راندخاری. آثار دموکراسی غربی است که رکن چهارم دموکراسی، یعنی رسانه‌های وابسته به قدرت‌ها، اینقدر راحت در مملکت ما دروغگویی می‌کنند، دروغ‌های بزرگ با پشتیبانی قدرت‌های فاسد، مثل دروغ بزرگی که درباره برجام به خورد این ملت دادن، و سیاسیونی که به این دروغ ها آویزان بودن، اگرچه با مغز زمین خوردن، چون دروغ در آخر الزمان زیاد دوام نداره. آثار دموکراسی غربی است. شهید این آیت الله مظلوم و مسموم با این دموکراسی، با این مظاهر دموکراسی مخالفت میکرد. دنبال چیزی بود که ما امروز بهش میگیم بسیج، بهش میگیم اون توده مردم، اون مشارکت حقیقی که رهبر انقلاب حتی با این دولت هم همین حرف رو دارن. رهبر انقلاب با این دولت نگفتن تا حالا، شاید هم نگن هیچ وقت، که بگن آقا کار کنید، جهادی کار کنید، چون این دولت داره جهادی کار میکنه. آقا عدالت رو بهش توجه کنید، چون این دولت بنا داره عدالت رو توجه کنه، محرومین رو توجه کنه. به میان مردم برید، زندگی زاهدانه داشته باشید. این دولت این سفارش ها رو داره اجرا میکنه، انشالله بهتر هم بتونه اجرا کنه. خب آقا چی باقی میمونه؟ به عدالت رفتار کنن، زاهدانه زندگی کنن، مجاهدانه عمل کنن، به مردم خدمت کنن. چی باقی میمونه که به این دولت باید گفته بشه؟ در 19 دی، هنوز 1 ماه شاید نگذشته باشه از سخنرانی ایشون، یا فوقش 1 ماه و چند روز، فرمودن که مشارکت مردم در اداره حکومت از 3 جهت باید افزایش پیدا کنه. مردم در تصمیم گیری ها، در نظارت بر رفتار مسئولان، و در اقدام. بعضی از اقدامها رو دولت انجام نده، مردم انجام بدن. سطح مشارکت مردم افزایش پیدا کنه. کافی نیست این دولت و دولت مردان آدمهای خوبی باشن. چقدر حرف عمیقیه. این همون چیزیه که مرحوم شاه‌آبادی به عنوان ولایت ارضی دنبال میکردن. شخص مقام معظم رهبری قبل از انقلاب، من نمیدونم مقام معظم رهبری قبل از انقلاب آثار آیت الله شهید شیراز رو، سید نورالدین حسینی رو خوانده بودند. اوشون در مشهد بودن، ایشون در شیراز، سالهای زندگیشون با هم متفاوته یا نه؟ ولی به کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی مراجعه میکنید، میبینید خیلی حرفها شبیه هم دیگه است. حزب برادران را انداختن 50 سال پیش، 60 خورده ای سال پیششون به شهادت رسیدن، اما 50 سال پیش حرفایشون در مشهد از زبان رهبر انقلاب شنیده میشه که ما یک ولایت طولی داریم و یک ولایت عرضی. در ولایت عرضی مؤمنین برادرانه پشت سر هم هستن. حالا ایشون تشکیلات هم راه میندازن، حزب هم راه میندازن. راه چقدر ایستگاه‌های روشنی داره برای ما. دموکراسی غربی، نقد دموکراسی غربی آن چیزی است که در کنار مبارزه با استبداد، دیدگاه و نگاه عمیق سید شهید ما سید نورالدین حسینی بوده. نه به استبداد و نه به دموکراسی غربی. هیچ کس نمیتونه بگه ایشون مخالف دموکراسی بودن، طرفدار دیکتاتوری. دیکتاتورهایشون رو به شهادت رسوندن. کسی نمیتونه بگه ایشون علیه دموکراسی بوده به نفع دیکتاتوری. ببین چقدر فرصت عجیبیه ایشون در مبارزه با دموکراسی غربی. می‌فرماید ما خون میدیم ولی اجازه نمیدیم دموکراسی از مدل غربیش در این کشور پیاده بشه. در این حال با دیکتاتوری هم مبارزه میکنن. دموکراسی غربی نتیجه چی شده دوستان من؟ جنایتکارترین انسانها در تاریخ با رأی بازی و انتخابات مسخره و مشارکت موهوم مردم در سیاست مثلا روی کار میان، داعش درست میکنن. دولت‌های غربی یکی یکی دارن اعتراف میکنن چه پولهایی به داعش دادن، به آدم خارها. اینها مسئولانشون منتخبین مردم هستن در دموکراسی کثیف غربی. چقدر راحت میشه در مجلس سید نورالدین علیه دموکراسی غربی سخن گفت. هیچ کس نمیتونه بگه ایشون با حضور مردم و احساس مسئولیت و مشارکت مردم در حکومت و اینکه اداره کار به عهده مردم باشد مخالف بود. ایشون حزب را انداخت. یا عالم دینی که اندیشه عمیق نداشته باشه که حزب را نمیندازه، که میگه هر چی من گفتم گوش کنید، تشکیلات میخواد چیکار؟ کما اینکه این شیوه در برخی از علما هست، توجه ندارن به حقیقت دین. پیامبر اکرم در مدینه تشکیلات را انداختن، مردم را سازماندهی کردند در گروه های 10 نفره. مسئول گروه های 10 نفر و نامشون رو گذاشتن عریف. شورای مرکزی درست کرده بودن 12 نفره به نام نقبا. یک مدینه کوچک رو از یکی از محلات شهر شیراز کوچکتر به این صورت اداره می کردن. مردمی. هر کسی از علما در طول تاریخ دیدید توجه به قدرت مردم داره، بدونید او فهم راهبردی عمیقی از دین و جامعه دینی پیدا کرده. وقت جالبه، هر کسی می اومد باید قسم می خورد 3 بار در حزب برادران به لفظ الله قسم می خورد که من حافظ ایرانم. چقدر زیباست. تو کتاب‌های درسی کجاست همچین حرفی؟ تا برداشت دانش آموزان ما از فقاهت، از عالم دینی اصلاح بشه، یک برداشت حقیقی پیدا کنن. فکر نکنن آخوندها همین چند روز اخیر است که به بحث ایران و ایرانی پرداختن. امام باقر علیه السلام فرمود هر چیزی در عالم سیدی دارد، بزرگی دارد، و سید سرزمین ها سرزمینی است که شیعیان ما در اونجا زندگی میکنن. امام باقر علیه السلام سرزمینی که شیعیان زندگی میکنند رو تقدیس کردند. باید برای این سرزمین جان داد. امام همون طرز تفکر رو دنبال کردند. 200,000 شهید برای حفظ این سرزمین داده شد. و کسانی دیگه میتونن ایرانی گرایی بکنن در کنار چنین فقیه وارسته‌ای که خون داده در این مسیر، عمل کرده، با عمل انقلابی او بود که او رو تحمل نکردن. دموکراسی غربی چه آورده ای داره؟ ما باید الان جلوگیری کنیم از آسیب‌های دموکراسی غربی در جمهوریت نظام خودمون. چجوری باید جلوگیری کنیم؟ با افزایش مشارکت، با افزایش مغز دموکراسی، حقیقت دموکراسی، با افزایش احساس مسئولیت مردم، با افزایش زندگی جمعی. هنوز شما در شیراز، ما در تهران و هر کسی در هر کجای دیگه به سبک زندگی برادرانه مثل 70 سال پیش که ایشون مبدعش بود در شیراز محتاجیم. ما این سبک زندگی برادرانه رو، حقیقت حزب برادران ایشون رو نفهمیدیم. 25% اقتصاد مملکت اقتصاد تعاونیه. 5%ش بیشتر در طول این 40 سال محقق نشده. اونم تازه میگن درست نیست. الکی تعاونی درست کردن از بهره های قانونیش چیزی ببرن. نه مصرفمون تعاونیه، نه تولیدمون. قانون اساسی فرموده است 25% باید تعاونی باشه. فرهنگشو نداریم. چرا فرهنگشو نداریم؟ چون کسانی مثل سید نورالدین رو کشتن که ما فرهنگشو پیدا نکنیم. زندگی برادرانه رو از این استادان حقیقی دین باید یاد می گرفتیم. طبیعیه اینا رو می کشن. شما چنین ایستگاهی برای آموزش، برای ترویج آن چیزی که امروز بهش نیاز هست دارید. ببینید در کتاب شذرات المعارف که متاسفانه چند جلدش بیشتر باقی نمونده، مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام چه زندگی جمعی و تشکیلاتی رو پیشنهاد میدن. همین الان مقام معظم رهبری میفرماند متفکرین برن فکر کنن. ببینید ایشون میفرماد، ایشون تو مرز دانش سیاسی تاریخ تشیع قرار داره. هر چه بوده دیده و هر چه باید می اندیشیدن محصولاتش رو مرور کرده و خود از قبل از انقلاب نیم قرن پیش اندیشیده، الان داره این حرف رو با ما می زنه. رهبر انقلاب حدود 1 ماه قبل، برید بی اندیشید که چگونه می شود مشارکت مردم را افزایش داد، بوروکراسی رو در واقع یعنی کاهش داد، دولت سالاری به نفع مردم سالاری تغییر کنه. برید راهاشو پیدا کنید. دوباره کمتر از 1 ماه پیش با صنعتگرا صحبت میکردن، فرمودن من همیشه مخالف دخالت زیادی دولت بودم. خب مردم چجوری میتونن جای دولت بیان؟ مردم تک تک نمیتونن، باید تعاونی را بندازن. راه دیگه ای نیست. یا باید بدید بخش خصوصی که سه به هیچ، همیشه بازی به نفع سرمایه داران میشه. فرهنگ تعاونی کجا باید آموزش داده بشه؟ در مساجدی که فقهایی مثل سید نورالدین عزیز شهید حسینی اون مساجد رو اداره کنن، اونجا باید آموزش داده بشه. مرحوم شاه‌آبادی ترجیح بند اسامی که من برای شما میگم همین بوده. بنده اصلا معرفتی به محضر این عالم بزرگوار ندارم، یکی دو کلمه از ایشون شنیدم و برخی نکات پراکنده دیگر، همونا کافیه برای این که بنده ناچیز مرید ایشون بشم، مبلغ ایشون بشم. بیت شریفشون در مجلس حضور دارن، من علت ارادتم و همینجا دارم اعلام میکنم. قبلا هم یک ابراز ارادتی کرده بودم، ولی چقدر زیباست اندیشه کسی یک قرن بعد نیاز اول جامعه باشه. چقدر زیباست نیاز اول جامعه. با وجود ساختارهای دولتی، با وجود این ثبات بسیار عالی نظام جمهوری اسلامی، حتی با وجود مسئولین خوب، رهبر انقلاب می‌فرماید فکر کنید چگونه مردم باید بیشتر مشارکت کنند. من همینجا در یک پاسخ کوچک به این فرمان بزرگ برای اندیشیدن مطلبی رو عرض می‌کنم. اندیشه سید نورالدین حسینی را در حزب برادران دنبال کنید، ببینید چجوری میتونه سطح مشارکت افزایش پیدا کنه. دیگه نمیشه مردم رو که به زور وادار کرد به مشارکت، که فرهنگ مشارکت هم از این ور باید باشه، دولت مردان هم باید میدون بدن. من تبریکی که به این رئیس جمهور منتخب فعلی عرض کردم به خاطر اون حرفی بود که ایشون در مجلس شورای اسلامی آغاز کارشون فرمودن که انتخابات پایان مشارکت نیست، آغاز مشارکته. درسته؟ بعد الان مقام معظم رهبری میفرماید برید بشینید فکر کنید. چرا میفرماید بشینید فکر کنید؟ چون برای مشارکت همه راه‌های قانونی باز نیست. برای مشارکت فرهنگ سازی نشده. برای مشارکت فکر و ایده ناب عملیاتی کمتر داریم و کمتر از دین استفاده شده برای این مشارکت. عرضم رو نمیخوام زیاد طولانی کنم، از قرآن کریم دو آیه قرآن رو برای شما تقدیم کنم و عرضم تمام. مقدمه طولانی شد، ذل مقدمه رو کوتاه خواهم کرد. بابی باشه برای اندیشیدن ما پیرامون همین کار حزب برادران. خیلی جالبه یه عالمی در زمان دیکتاتوری رضاخانی به این فکر برسه، فکری که ما همین امروز بهش محتاجیم. در سوره توبه آیه 67 بنده درس پس میدم محضر شما. همیشه از دور من اهل شیراز رو اهل فضل، اهل معرفت و اهل دانش و ادب میدانستم و هر موقع هم نزدیک شدم دیدم این تصور من درست بوده. محضر علمای گرامی مجلس درس پس میدم و بیت شریف فرزندان بزرگوار و نوادگان بزرگوار در واقع این فقیه شهید درس پس میدم، آیه قرآنی رو تقدیم میکنم. این آیه قرآن یه مقدار ما رو وادار میکنه به اندیشیدن پیرامون این نکته در اندیشه یا آن فقیه شهید. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین و منافقات بعضهم من بعض، پاره تن هم دیگن. فارسی خودمونی آخرش اینه، بعضهم من بعض، عجب پشت هم دیگه در میان. اونا خوب با هم برادران زندگی میکنن، المنافقون و المنافقات. بعد چی کار میکنن؟ نتیجه این پیوند بین منافقین چیه؟ میفرماید یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. منافقین پشت هم در میان، همدیگر رو امر به منکر میکنن و نهی از معروف. خیلی جالبه. همدیگر رو وادار میکنن به کار بد و باز میدارن از کار خوب. بعد میفرماید و یقبضون ایدیهم، دست همدیگر رو میگیرن نمیذارن انفاق کنن. انفاق، زکات، هرچی تو میگی از این زندگی مواساتی و برادرانه. من اجازه بدید بقیه این آیه کریمه رو نخونم. صفحه مقابل آیه زیبای قرآن آیه 71، دقیقا بر اساس این قرآن هایی که بین ما رایج هست، صفحه مقابل میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همون جوری که منافقین و منافقات پشت همن، با همن، مؤمنین و مؤمنات باید پشت هم باشن. خب این پشت هم بودن اولیاء، بعضهم اولیاء و بعض، نتیجه چی میشه؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همدیگر رو وادار میکنن به کار خوب، همدیگر رو باز میدارن از کار بد. چقدر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما تقلیل پیدا کرده. امر به برخی از طاعات و نهی از برخی از معاصی. ستاد امر به معروف و نهی از منکر مهمترین کارش اینه که سطح مشارکت مردم در اداره جامعه رو افزایش بده. ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار اصلیش اینه که زندگی جمعی و متعاونانه رو به ما یاد بده. اصلا امر به معروف و نهی از منکر تجلی بعضهم اولیاء و بعض در مقابل بعضهم من بعض منافقین. این طرح اخوت مرحوم شاه آبادی و مرحوم سید نورالدین حسینی رو ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت داره. خدا بلد بود بفرماید امر به طاعت و نهی از معصیت. طاعت و معصیت کلمات قرآنی هن، ولی فرمود امر به معروف و نهی از منکر، عام گرفت معنای معروف و منکر رو، اعم از عبادت و طاعت گرفت، حتما غرضی داشته. میخواد بفرماید بابا سبک زندگیتون رو من میگم، نوع زندگی متعاونانه رو سرش تأکید دارم، نه سر اون طاعت و معصیت خاص که تو تقلیلش دادی به یه دونه حجاب. موضوع امر به معروف و نهی از منکر ناشی از بعضهم اولیاء و بعض زندگی متعاونانه و برادرانه، اون مسئله است. چرا میگم این آیه انگیزه به ما میده؟ باشه شما برادرانه زندگی نکنید، صهیونیست‌ها خیلی برادرانه زندگی میکنن، شما راحت باشید، اونا با هم ندارن، با یه تعاونی صهیونیستی جهان رو اداره میکنن، واقعا بین خودشون تعاونی هن، از هم سود نمیگیرن. ما بناس بعد از ظهور حضرت به فرموده امام صادق علیه السلام شیعیان در کاسبی از هم سود نگیرن. صهیونیست‌ها همین الان دارن این کار رو میکنن با هم. خدا میفرماید منافقین اینجوری پشت همن. شما نمیخواید پشت هم باشید؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. این چه انذار سنگینی درش هست برای مؤمنین. تو رو خدا دیگه شما بپذیرید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اینو بپذیرید. اونا یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، شما چی؟ نتیجه این بعضهم اولیاء و بعض چی باشه؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بنده یقین دارم ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کشور ما با اینکه در قانون اساسی ذکر شده، البته ذکر کاملی اصلا نیست، به هیچ وجه در جای خودش قرار نگرفته. چرا؟ چون درصد زندگی اقتصادی ما در تعاون در بخش اقتصاد تعاونیمون به جای اینکه 25% رو پر کنه 2-3% رو بیشتر پر نکرده. میگن 5 یا 6%، خودشون هم میگن واقعی نیست. ما اصلا زندگی متعاونانه رو بلد نیستیم. امر به معروف و نهی از منکر مال اون بعضهم اولیاء و بعض به فرموده رهبری 50 سال پیش ولایت ارضی. الان شما اومدید حرم، یعنی چی؟ یعنی ولایت طولی. یا رسول الله ما به شما ارادت داریم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یعنی ولایت طولی. ولایت ارضی چی؟ حالا ما ارادتمون رو به همدیگه ثابت بکنیم. این اون نکته برجسته است در دیدگاه های روشن این عالم شهید. عیبی نداره یک عالمی در مقام خودش در زمان خودش به شهادت رسیده باشه، آدم بعد 60 خورده ای سال جلسه بگیره، حرف تازه ای از اون عالم نداشته باشه بیاره در این زمان مطرح بکنه که در ساموز باشه. فقط همین که یه الگویی باشه در رشادت ها و همه آنچه که ما میدانیم و تعداد زیادی در اون راه قرار گرفتن و آدم از اون عالم تقدیر کنه. ولی آقای سید نورالدین عزیز، این فقیه شهید که اینجوری نیست، حرف داره برای الان ما، حرف امروز جامعه است. بوروکراسی داره میخوره مسئولیت اجتماعی مؤمنان رو و مؤمنان در مساجد و هیئات دیگه یادشون رفته چنین مسئولیتی دارن. ما باید وایستیم پای کار. اگر ما اون اتحاد رو نداشته باشیم، دشمنان ما اتحاد رو دارن. عرضم رو تمام کنم، نمیخوام اطاله کلام کنم، روزه میخوام بخونم. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، نامرده ها چقدر خوب پشت هم در اومدن وقتی میخواستن حسین فاطمه رو محاصره کنن و به قتل برسانن و زینب رو به اسیری ببرن. هرچی امیر المؤمنین چند سال قبل به اینا میگفت بلند شید بریم، متحد نمی شدن، پشت هم در نمی اومدن. موقع کشتن حسین خوب پشت هم در اومدن، بعض هم من بعض پاره تن هم دیگه شدن. لا اله الا الله. صدها بلکه هزاران کشته دادن در نبرد با حسین، محاصره کردن نگذاشتن آب به خیمه ها برسه. نامردا چرا شما خوب متحد میشید؟ منافقین کشته میدادن جلو عباس رو بگیرن، ابوالفضل دستش به آب نرسه. عجب بی حیثیت هایی هن. و چقدر امیرالمؤمنین به اینها فرمود بیاید منو یاری کنید، متحد باشید، گوش نمی کردن. این بعضهم اولیاء و بعض تو مؤمنین چرا اتفاق نمی افته؟ ای وای من. اما اون طرف چقدر راحت این اتفاق می افته. خوب پشت هم وایستادن. مؤمنین بیاید برا هم بمیریم، برا هم تب کنیم، بیاید کارهای جمعی بکنیم، بیاید تعاونی را بندازیم در هر موضوع، اقتصاد، معیشت، هر چی، فرهنگ. بیاید خودمون قیام کنیم. لیقوم الناس بالقسط، پیامبران آمدن تا مردم قیام به قسط کنن. اگر ما قیام به قسط نکنیم و ما تا ما نشویم نمیتوانیم قیام به قسط بکنیم. دیگه امروز تنهایی بری زیارت و برگردی خونه نماز برای خودت بخونی، دورش گذشته، اسلام در خطره. دیگه امروز تنهایی بری مسجد، تنهایی بری هیئت، برگردی بیای خونه، هیچ کار جمعی نکنی، این غلطه، این دینداری نیست. زندگی برادرانه، با وجود جمهوری اسلامی ما مستغنی از این زندگی برادرانه نمیشیم. تازه جمهوری اسلامی راه افتاده که ما اگر از این زندگی برادرانه، از این حزب برادری صحبت بکنیم ما رو نکشن. الان ببین، من یه طلبه از برادران زندگی کردن صحبت میکنم، نمیکشم ما رو. این فایده جمهوری اسلامیه. که ما بیایم با هم برادران زندگی بکنیم و متعاوننه ما رو نکشن. بلکه رهبر انقلاب میفرماید من همینو میخوام، بیشترش کنید، تقویتش کنید. یا ابا عبدالله فدات بشم که فقط تو هیئت‌ها یه جلوه‌ای از این زندگی برادرانه تا اسم تو به میان میاد و اسم زینب تو، همه دور هم جمع میشن، اونجا همه با هم ندار میشن، همه برا هم فداکار میشن، غذا به هم میدن، آب دست هم میدن. اربعین رو نگاه کنید چقدر زندگی برادرانه عالیه. یا ابا عبدالله چه کردی تو؟ تقدیر کنید از حسین. شب جمعه است، بگذارید این امامزاده عظیم الشأن سلام ما رو به محضر ابا عبدالله حسین برساند. تقدیر کنید تا حسین به شما بفرماید عزاداران من هر چه بود از زینب بود، اگر زینب به بیابان ها نمی رفت از این سوی با آن سوی کشیده نمی شد، صدای من به شما نمی رسید. این زینب بود که پای نیزه سر بریده من تازیانه خورد از این شهر به آن شهر با بچه های یتیم. من جوان بودم می اومدم، یه بار از اهواز اومدم شیراز، از شیراز تا مشهد این مسیر رو رفتم با ماشین. هر شهری هم می اومدم خب بودن دوستان خدمتشون میرسیدیم، لطف داشتن، روضه‌خون امام حسین تحویل میگرفتن. والا یه شب هم تو خرابه نخوابیدیم. اما رسیدیم منزل دیگه همه از پا افتاده بودن. زینب از این شهر به آن شهر، از این خرابه به آن خرابه میرفت. امان از دل زینب. چه زینبی؟ این زینب بود که حسین را ماندگار کرد. خون شهید اثر داره. اگر زینب باشه، اگر زینب نباشه، تاریخ چه بسا حسین را هم به فراموشی بسپاره. کتک خورد، تازیانه خورد، بچه ها خرابه بودن. برای خانوم ها یه جمله روزه بخوانم. خانوم ها اگر شما مسافرتی برید، اذیت بشید، خسته بشید، این صحنه رو حتما مشاهده میکنید. دختر 3 ساله ای داشته باشید، بر نمیگرده بگه مامان برگردیم خونه، خسته شدم. سکینه دردانه اومد صدا زد، ردنا الی حرم جدنا. اولین کسی بود که صدا زد. حتما 3 ساله حسین بارها صدا زده عمه جان زینب برگردیم مدینه، خسته شدم. زینب چی جواب داره بده جز این که بفرماید عمه تو که مثلوک، عمه تو هم مالند تو عزیزم، منم خسته شدم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعا نکنم، مدیح زرائی و روز خانی و ذکر مصیبت هست. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.